بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. ابتدا آیه شریفه مربوط به اهل سعادت رو از سوره مبارکه هود و وضع قیامت اونها رو قرائت میکنم و بعد روایاتی رو درباره نشانه های اهل سعادت از مهمترین کتاب هامون میخوانم. و اما الذین سعدوا، اما اونهایی که به سعادت رساندنشون، این معنی سعدوه. با آیه قبل که دو روز قبل قرائت شد درباره اهل شقاوت که شنیدید فعل آیه مربوط به اهل شقاوت فعل معلومه، اما الذین شقوا، اونایی که تیره بخت شدن، بدبخت شدن، معنیش اینه که با دست خودشون تیره بخت و بدبخت شدن. اما در آیه مربوط به اهل سعادت این فرق هست بین فعل آیه با فعل آیه اهل شقاوت، که فعل آیه مربوط به سعادتمندان معلوم نیست، مجهوله. از نظر ادبی یعنی فاعل سعدو ذکر نشده که سبب سعادتمندان کیه، خودشونن یا دیگریه. اگر سبب سعادتمند شدن سعادتمندان خودشون بودن، اینجا هم پروردگار مانند آیه قبل می‌فرمود و اما الذین سعدوا نسعدوا. معنی سعدوا اینه که خودشون باعث سعادتمند شدن خودشون شدن. اما اینجور نمیگه آیه، معنی آیه اینه که اونا رو به سعادت رسوندن. خب کی سعادتمندان رو به سعادت رسوند؟ اینجا قابل دقت آیه شریفه، علت سعادت سعادتمندان و سبب سعادتشون و عامل اصلیشون پروردگار عالم. یعنی خدا اینا رو بالاجبار هل داده به طرف سعادت؟ نه. اگر معنیش این باشه که اینا رو بالاجبار هل داده، پس به اونایی که شقی شدن ظلم شده، اونا رو هم پروردگار باید هل میداد به طرف سعادت، هلشون نداده به طرف شقاوت. میگه اما لذین شقوا، خودشون با اختیار و انتخاب خودشون شقی شدن، من هلشون ندادم. اینجا هم که میگه اما لذین سوئدو، معنیش اینی که پروردگار عالم اختیار اینا رو ازشون گرفته و به زور کشوندتشون به طرف سعادت. پس معنیش چیه؟ معنیش اینه که خداوند متعال زمینه سعادت، نقشه سعادت، طرح سعادت رو مرحمت کرد. طرح سعادت قرآن، نبوت، امامت امامان، اینا اومدن از این طرح، یعنی قرآن، نبوت، امامت، به اختیار خودشون پیروی کردن، رنگ گرفتن، زحمت کشیدن، به قول قرآن مجید جهاد کردن، به قول قرآن مجید خودشونو نگر داشتن، حفظ کردن که به دام شیاطین، هوای نفس، خواستهای نامشروع، به دام گناه نیفتن. اومدن زندگیشونو در حد خودشون با قرآن مجید، با نبوت، با امامت هماهنگ کردن، شدن مؤمن، دارای عمل صالح، دارای اخلاق حسنه، سعادتمند شدن. خب اونایی که شقی شدن چی؟ این زمینه رو خداوند متعال به اونا نداد. چرا؟ قرآن مجید برای کل مردم نازل شد، نه فقط برای اهل سعادت. برای یه دسته معین که نیامده قرآن. قرآن مجید خیلی از آیاتش اینگونه شروع میشه: ایها الناس اعبدوا ربکم، ای کل مردم. مردم یعنی از زمان نزول قرآن تا روز قیامت خطاب به همه است. الان خطاب به ماست که موجودیم. به گذشتگان ما هم زمانی که تو دنیا بودن این خطاب بود، آیندگانم که میان این خطاب متوجه اونها میشه. ایها الناس یعنی ای کل ناس، ای کل مردم، ای کل انسان ها، اعبدوا ربکم، خدا رو بپرستید، خدا رو بندگی کنید. خب اونایی که اهل سعادت شدن این دعوت رو گوش دادن، اونایی که شقی شدن گوش ندادن، ولی اگه اونا هم گوش میدادن اهل سعادت بود. در ابتدای سوره رعد که پروردگار می‌فرماید این قرآن نازل شده، فرستاده شده برای تو که مردم رو هدایت کنی. این قرآن یک کتاب محکمه، مستدل، حکیمانه است، عالمانه است. همه می‌بینن که قرآن استواره، حکیمانه است، عالمانه است. نمیتوننم رد بکنن یک آیش، اما قرآن که با اینکه میبینن قبول نمیکنن و روی گردانن، نمیپذیرن، خوشقی میشن. اما اونی که قبول میکنه و در حد خودشم عمل میکنه میشه اهل سعادت. این معنیه اما الذین سوئل، اونایی که به سعادت رسوندنشون، نه به معنی این که به اجبار و به زور حلشون دادن بشن اهل سعادت، نه وسائل و ابزار و مقدمات سعید شدن رو به اونها عنایت کرد، از آوردن کتاب آسمانی تا آمدن انبیا تا ائمه طاهری. این معنیش، اینا هم گوش داده. خب عاقبت اینا چی میشه؟ عاقبت این آدمای مطیع، عاقبت این آدمای فرمون بردار، عاقبت این آدمایی که در برابر قرآن و انبیا و ائمه فروتنن، تکبر ندارن. چی میشه عاقبتش؟ یک کلمه آیه شریفه میگه ففل جنه، اینا در بهش. تا کی؟ اینا که 50-60 سال زندگیشون با قرآن و با عبادت و با ترک حرام و ترک گناه پیوند داشته، خب تا کی باید در بهش باشن؟ به اندازه همین 50 سالی که بنده خوب خدا بودن و مردن؟ نه، تا کی؟ خالدین فیها ابدا، زمان نداره. یعنی نمیاد وقتی که به اهل بهش بگن وقتتون تموم، تشریف ببرید بیرون. اونایی که وارد بهشت میشن از بهشت بیرونشون نمی کنن. اونایی که وارد بهشت میشن از خوردن هیچ نعمت بهشتی منعشون نمی کنن. اونایی که وارد بهشت میشن هیچ نعمتی از اونها نمی بره. لا مقتوعتن ولا ممنوع. کجاست این آیه؟ سوره واقع. کل سوره واقع مربوط به قیامت، مربوط به خوبان و بدان در قیامت. کل سوره واقع، البته اواخرش این مقدماتی داره درباره قرآن مجید، ولی بازم اون پیوند با قیامت داره. اون آیه ای هم که می فرماید از بهشت بیرون نمیرن تو سوره دیگه است. این معنی خالدین فیه، نه جاشون تموم میشه که خراب بشه و بشه خرابه، نه زمانشون پایان میپذیره. لا مقطوعتن ولا ممنوعه و نه نعمتهای بهش از اونها برونده میشه و نه منعشون میکنه. برونده که نمیشه هیچ، منعشون که نمیکنن هیچ. تو سوره فصلت میفرماد فیها ما تشنه الانفس، هر چی دلشون میخواد براشون آماده است. اونجا دیگه خدا نمیگه هر چی من بخوام براشون آماده است. اینقدر اینا احترام دارن و با ارزشن که پروردگار میفرماد هر چی خودشون میخوان براشون آماده است. نزولن من غفور رحیم، مهماندار اهل بهشتم منم که دارای آمرزش بی نهایت و رحمت بی نهایت. یکی رو با یه دونه گناه ثبت شده در پرونده وارد بهش نمی کنه. بیرون بهش اگر تای پرونده بندگان مؤمنم گناهی باشه می آمرزه، پاک وارد بهش میشه. والجنتو لا یدخلها الا طیب، بهش جای پاکان. اگه بنده مؤمنش تو زمین محشر تو پروندش چهار تا لغزش و گناهی هم باشه، مهماندارش خدا گناه رو میبخشه و مورد رحمتش قرار میده، بعد میگه برو بی. اونجا قرآن مجید میگه مردم بهش هیچ رنجی هم نمیبینه، هیچ هیچ رنجی نمیبینه. سوال، اگر اهل بهش در بهش مستقر شدن، آیا یاد گناهان گذشتشون در دنیا افتادن رنج روحی نمی کشن؟ یعنی اونجا آدم به کل بی حافظه میشه که میگه رنج نمی کشن؟ نه، اونجا حافظه آدم به کمالم میرسه. یعنی اهل بهش کامل همدیگر رو میشناسن. یعنی وقتی امروزی ها سال 93 یه مؤمن مرد فردا وارد بهش شد، لازم نی بپرسه این آقا کیه، میفهمه این سلمانه، این ابوذره، این ابراهیمه، این یعقوبه، این امام مجتباست، این ابی عبدالله، همدیگر رو کاملا میشناسه. معرفی نمیخواد، حافظه در اوج. خب این یاد گناهانش بیفته که رنج میکشه، بهشت هم جای رنج کشیدن نیست. چجوری اینو باید حلش کرد؟ ائمه ما میفرماین یاد گناه رو قبل از ورود به بهش خدا از اهل بهش میگیر، فقط یاد گناه. وقتی وارد بهش میشن تا ابد از یادشون نمیفته که گناهی کرده و الان رنجیده میشه. آدم وقتی وارد بهش بشه یاد گناهش باشه همش خجالت زده میشه که من گناه کردم، خدا چقدر به من لطف کرده، احسان کرده. شرمنده نمیشه آدم، ولی این یاد رو از انسان میگیره خدا. یاد رو میگیره چه لطفی داره پروردگار، چه رحمتی داره، چه احسانی داره و چقدر در طول تاریخ و در روزگار ما آدم نمک به حرام داره زندگی میکن که نمیره سراغ خدا، نمیره سراغ دین خدا، نمیره سراغ حلال و حرام خدا. این هم یه بخش آیه. اما الذین سوئلوا ففی الجنه خالدین فیها ما دامت السماوات و الارض، تا زمانی که آسمان ها و زمین برپاست. تا کی برپاست؟ ما دامت، دائم. این قسمت آیه رو چجوری باید حل کرد؟ خدا که در جزء 28-29-30 راجع به قیامت آیاتی رو نازل کرده، میگه خورشید خاموش میشه، ماه نابود میشه، کوها مانند پنبه کنار ذهن حلاجا زده میشه، آسمان ها به کل جمع میشه. خب همه نابود. منظور از این که تا آسمان ها و زمین برپاست چیه؟ خدا که در بیش از 100 آیه میگه این جهان خراب میشه. دانشمندان بزرگ دنیا هم به این نتیجه رسیدن، اونا هم تو کتاباشون دارن، اونا البته از راه علمی، ما از راه وحی. 1500 سال قبل از دانشمندان اروپا و آمریکا و شوروی سابق فهمیدیم جهان یه روزی خراب میشه، مثل یه بادکنک میترکونتش خدا. این آسمان و زمینی که در آیه میگه پچه آسمان و زمین، کدوم آسمان و زمین؟ آیه شریفه به ذهن میزنه همین آسمان و زمین، اما این غلط، این اشتباه، این ذهنیت. این آیه تو سوره هود. حالا میریم سراغ سوره ابراهیم راجع به آسمان و زمین قیامت. اونجا توضیح میده که آسمان قیامت و زمین قیامت چیه. ببینید اگه آدم وارد به قرآن باشه هیچ ذهنیت غلطی اشتباهی بر آدم نمیاد، حل بر آدم همه حرفو. قرآن داروی همه دردها، پاسخ به همه سوالات و معلم همه حقایق. تو سوره ابراهیم میگه یوم، هر جو شما در قرآن این ترکیب رو دیدید، یوم یعنی روز قیامت، یوم تبدل الارض بغیر الارض و السماوات و برزو لله الواحد القهار. ما همه عالمو که خراب کردیم، این زمین رو به گونه دیگر بسیار گسترده، بسیار. الان خدا اگه بخواد همه مرده ها رو از زمان آدم زنده کنه، تو این زمین جا نمیگیره، مال یه قرنش هم جا نمیگیره، چه برسه به این که نوشتن از عمر بشر 15 میلیون سال گذشته. حال کل مرده های این 15 میلیون سال رو زنده کنه کجا جا میگیره؟ باید از جنازه ها تو کل کره زمین یه مناره 400-500 هزار متری بساز، همه رو هم. میگه این زمین خراب میشه ولی تغییر پیدا میکنه به زمین دیگه. یوم تبدل الارض به غیر الارض، آسمان ها همه فرو میریزه، اما هم مایه های فرو ریخته تبدیل میشه به آسمان های غیر این آسمان، و همه در برابر پروردگار آشکار میشن. و برزو لله الواحد القهار. پس آیه سوره هود کاملا براتون روشن شد. بهشتی ها دائما تا دوام آسمان ها و زمین، یعنی آسمان و زمین قیامت، نه این آسمان و زمین. بعد می فرمد الا ما شاء ربک عطا ان غیر مجزوز. اینم جمله خیلی جالبیه در آیه، عطا ان غیر مجزوز. من بهشتی که به بندگانم میدم، این بهشت قطع شدنی نیست، عطا ان غیر مجزوز، دائمی همیشگی. البته این تأکیدی بر اون جمله قبل، جمله قبل فرمود خالدین فیها ما دامت السماوات و الارض، عطا ان غیر مجزوز تأکیده. یعنی قبلا بهتون گفتم خدا میگه بهشتی ها دائمی هم، تا آسمان ها و زمین دوام داره که اونام دوام ابدی دارن، ولی باز تکرار میکنم عطای من قیچی شدنی نیست، دائمی. خب هر دو آیه تموم شد، هم آیه مربوط به شقاوتمندان، هم آیه مربوط به سعادتمندان. حالا ما چون اجازه نداریم تنها سراغ قرآن بریم، چون تنها سراغ قرآن رفتم 100% باعث گمراهی. چرا؟ چون یه آیاتی در قرآن مجید هست که اگر ما برای معنیش به معلمای واقعی قرآن، پیغمبر یعلمهم الکتاب، این که میگه پیغمبر یه وظیفش یاد دادن قرآنه، معنیش اینه که عربا شما که قرآن زبون مادریتونه خیلی جاهاشو حالیتون نمیشه، واقعا هم حالیشون نمیشه. معلم باید بگه منظور از این چیه. بعد پیغمبر اهل بیت باید معنی بکنن قرآن، جایی که کلیه و خدا توضیح نداد. یعلمهم الکتاب، یه جا فاسألوا اهل الذکر، جایی رو که از قرآن نمیفهمید از اهل قرآن بپرس. اهل قرآن اهل بیت. اینی تارکم فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی. نفرموده بعد من دو چیز گرانبها بین شماست، کتاب الله و ابوبکر و عمر و عثمان و بنی امیه. اینو که نفرموده، بر ما اصلا لازم نی به اینا مراجعه بکنیم، چون پیغمبر ما رو به اینا ارجاع نداده. یعنی تو 23 سال نگفته بعد مرگ من برای معالم دینتون به اینا مراجعه بکنید. اونا نه دانش داشتن نه عالم به قرآن بودن. خود اهل تسنن در مهمترین کتاباشون نقل کردن. اگر ترجمه القدیر رو دارید مراجعه بکنید به ترجمه جلد ششم، اونا نقل کردن، ما یه دونش هم نقل نکرد. خود علمای بزرگ اهل تسنن نوشتن 70 بار 70 گونه مسئله شرعی پیش اومد. عمر گفت من جوابشو بلد نیستم، بفرستین دنبال ابوالحسن. فرستادن دنبال امیرالمومنین، اومده مسئله رو حل کرده. تو این 70 بار عمر گفته لولا علیون لهلک عمر، اگه علی نبود آبرو بر من نمی‌بود. چه وجوبی به ما شده که به اینا مراجعه بکنی؟ چه وجوبی؟ الان هر سشون بیان پیش من طلبه قوم بیشینن، هر سشون به اندازه یه روز من ستاییشون سواد ندارن. و من عالم تو معالم دینم باید به این سه تا بی سواد مراجعه کنم؟ اگه پیغمبر فرموده بود بعد من به اینا مراجعه کنید که ظلم به امت بود، ظلم به من درس خونده قوم بود. یعنی پیغمبر میگفت عالم به جاهل مراجعه کن، دستاشم بذاره رو سینش، گردنشم کج کنه، هرچی جاهل گفت گوش بده. اینجور که نبوده. اینه که رسول خدا 2 ساعت مونده به مرگش، زیر بغلشو گرفتن و بردنش مسجد، رو پله اول نشست، به مردم فرمود مرگ من رسیده، انی تارکم فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی، قرآن و اهل بیت. بابا ما در سوره هود میبینیم پروردگار عالم میفرمد اما الذین سعدوا، اونایی که سعادتمند شدن. کیا سعادتمند شدن؟ نمیگه خدا، نشونهاشونو نمیگه، علائمشونو نمیگه. اینجا پیغمبر و ائمه طاهرین بیان میکنن که سعادتمند کی. امیرالمؤمنین میفرماید از سعید من اخلصت طاعه، سعادتمند کسیه که تمام عباداتش و کاراش فقط برای خدا باشه، نه برای خودش، نه برای مردم، نه برای بت، نه برای ظالم. کل عباداتش منحصر بشه به خدا. معبود دیگه ای تو زندگیش نباشه. باز امیرالمومنین میفرماید اعملوا بالعلم تسعد، اون چه که از دین یاد گرفتین یا در این مجالس یا رفتین خودتون درس خوندین و فهمیدین یا یه دلسوزی یادتون داده، عمل بکنین به اون چه که میدانین اهل سعادت میشه. چه راهنمایی های زیباییه، چقدر این حرفا عالیه. تو تمام مدت عمر ابوبکر و عمر و عثمان این نصف خط اولی که براتون خوندم وجود نداشت، بلد نبودن بگن این حرفا رو، نمیدونستن. امام صادق می فرماید این هم روایت بسیار بسیار مهمی، از سعید من وجد فی نفسه خلوتن شغل، سعادتمند کسی که وقتی با خودش تنها میشه درباره خودش فکر بکنه و مشغول اصلاح عیبای خودش بشه. آدم تنها میشه دیگه، ذهنش این ور اون ور نمیره، درباره خودش فکر میکنه، به این نتیجه میرسه من یه خود حسودم، یه خود بخیلم، یه مقدار متکبرم. امام میفرماد وقتی خودش با خودش خلوت میکنه، عیباشو میفهمه، عیباشو برطرف میکنه، این آدم سعادتمنده. اینا راه یافتن به سعادت، خلوت کردن با خود، کاری که حر ابن یزید کرد، همین کاری که امام صادق میگه هر کرد. صبح زود لشکر جدا شد، رفت تو وجود خودش، تو فکر خودش. حتما هم وقتی داشته فکر میکرده اینجور فکر میکرده، من بعد کشتن این 72 نفر چند سال دیگه زنده، چقدر دیگه برنج و قند و شکر و چای میخورم، نه بعد که مردم با پرونده شرکت در قتل 72 بیگناه وارد به خدا میشم، سوال خدا رو چی بگم؟ اگه به چه علت شریک در کشتن این 72 نفر شد؟ علت شده، دلیل شده، منم که دلیل ندارم. بس بهش نهیب زد به طرف خیمه های ابی عبدالله، پیاده شد. صبح زود امام بیرون خیمه وایستاده بود. صبح زود امام بیرون خیمه چه کار داشت؟ هنوز که جنگ شروع نشده. امام ما انقدر کریم و بزرگوار، میدونست هور داره برمیگرده، اومده به استقبالش. بله امام بیرون خیمه کاری نداشت. مردم هور بشن، ابی عبدالله خودش میاد وقت مردن بالا سرش، اما آدم هور بشه. چشمش که به ابی عبدالله افتاد، گفت بفرسم، واقعا توبه من قبوله؟ و یه وقت میبینی امام گفت نه، گناهت انقدر عظیمه، ما 72 نفر رو گیر این همه گرگ انداختی، تو انداخت. بگه نه چی کار کن؟ سوال کرد حلی من توبه؟ اصلا امام نفرمود باری کلا توبه کردی، توبت قبوله، اینا رو نفرمود، فقط فرمود ارفع رأسک. پیش ما جای سر پایین انداختن نی، هر کی میاد طرف ما باید سر بلند باشه. بعد گفت آقا دیگه من نیام تو خیمه، نشینم، به من اجازه بده برم. امام فرمود چرا به این سرعت؟ گفت برای این که من جریمه باید بدم، جریمه باید بدم، من باید اولین نفری باشم برم جانم و فدای تو کنم. امام اجازه داد، اومد کنار، اومد خدمت قمر بنی هاشم. اینم تو کتابامون دیدم من. به قمر بنی هاشم گفت دیدی که برادرت منو پذیرفت، قبول شدم، جزء شما شدم، الانم دارم میرم جانم و قربان امام حسین کنم. پسر امیرالمومنین، من از تو یه درخواست دارم، میخوام با خیال راحت برم کشته بشم. قمر بنی هاشم فرمود درخواستت چیه؟ گفت تو دست منو بگی ببر کنار خیمه زینب، من میخوام با دختر علی چند کنه حرف بزن. فرمود بی بری، اووردش کنار خیمه زینب کبرا، رفت تو خیمه گو خواهر هر اومده جز اما شده، میخواد با شما چند کلمه صحبت کن. زینب کبرا اومد پشت پرده خیمه، در نیومد. هر سلام کرد، گفت دختر زهرا فقط به من بگو از من راضی هستی یا نه. با دعای زینب کبرا رفت میدان و شهید شد. خدایا همه ما و زن و بچه ها و نسل ما رو مورد رضایت قرآن و اهل بیت قرار بده، ما رو از این دو منبع جدا مگردان. خدایا دل این مردم مسلمان رو با ریشه‌کن شدن داعش شاد کن. خدایا زائران حسینت رو از هر کجای دنیا اومدن سالم به وطنشون برگرده. گذشتگان ما رو غریق رحمت فرما.